آیا ایجاب بیع به لفظ اشتریتو صحیح هست یا خیر؟ تا کنون دو اشکال که اشکال اول از ناحیه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم طباطبایی رضوان الله علیه بود که مرحوم شیخ از این اشکال در حقیقت جواب دادن. اشکال دوم فرمایشی بود که از مرحوم سید رضوان الله علیه ذکر شد و اون اشکال را هم جواب دادیم، ولیکن در اینجا یک اشکال دیگری وجود دارد. بعد از قبول این که اشتریتو هم در ایجاب می شود استعمال بشود، کمان که در قرآن هم شده است، به سمشتر و بهی انفسهم، و همین که حسب وضع اشکالی ندارد و اشتراع در باب بی گرچه باب افتعال است و باب افتعال للمتابعه، ولی جواب داده شد مرحوم شیخ رضوان الله علیه که متابعه علا قسمین، اون متابعهی که در قبول به کار برده می شود عبارت است از متابعهی که برای فعل غیر باشد، و اما اگر برای اتخاذ نفس مبدع باشد اشکالی ندارد و مشکلی در این مقام وجود نمی آید. پس اشتراع مثل اکتساب، مثل احتقاب و امثال ذلک است که در اینجا فعلی اساساً از غیر نیست که شخص بخواهد قبول کند او را، فلذا استعمال این لفظ از این نظر اشکالی نخواهد داشت. ولیکن یبقا شیئان، که با توجه به این شیء می شود بگیم که آقا استعمال این لفظ در ایجاب صحیح نباشد، و اون این است که ما به عنوان کبرای کلی و قاعده کلیه این مطلب را قبول داریم در فقه، و از مسلمات عند الفقها است که حفظ نظام اجتماعی بر عهده عقلا و شارع است. حفظ نظام اجتماع بر عهده عقلا و شارع است، و شارع هم طالب همین معناست که نظام اجتماع حفظ بشود، و لذا قسمی از واجبات به عنوان واجبات نظامیه در فقه داریم که به هر حال اگر اونها رعایت نشود موجب این می شود که نظام اجتماع بر هم بخورد، و به هر حال اون نظمی که باید در جامعه باشد از بین می رود، مثل الان این مقرراتی که برای رانندگی جعل می شود. خب اینا از واجبات نظامیه هست، یا مثلا فرض کنیم مقرراتی که برای ساخت و ساز وضع می کنند، یا اگر این مقررات نباشه ممکنه در یک کوچه دو متری یک ساختمان ده طبقه بسازند، یا مقرراتی که میگن آقا باید هر ساختمانی یک جای پارک ماشین داشته باشد و امثال ذلک، اینا رو تعبیر میکنن به واجبات نظامیه که نبودش موجب این میشود که نظم عمومی مختل میشود. خب قهرن در باب معاملات هم اگر معاملهی طوری باشد که منشأ بشود برای اختلاف، منشأ بشود برای نزاع، این چنین معاملهی هم از نظر عقلا پذیرفته نیست. الفاظی که دور از منشئیت للتنازع و الاختلاف باشد باید در باب معاملات به طور کل استفاده شود. اگر لفظی باشد خیلی راحت می شود منشأ اختلاف قرار بگیرد، از این الفاظ باید پرهیز بشود. عقلا چنین قائلن، لذا می بینید که مثلا فرض کنین در جاهایی که میخوان یک مثلا قولنامه‌ای به اصطلاح یا مبایعه نامه‌ای ترتیب بدن، اجاره نامه‌ای ترتیب بدن، اینا از همین قبیله ها یه خصوصیاتی رو میارن که اینا رو همون اغلای هر قومی نشستن و تنظیم کردن. چرا این کار رو کردن؟ برای اینه که فردا در باب اجاره مشکلی پیش نیاد، فردا در باب بی به اصطلاح به مشکلی بر نخورن. خب شارع هم رئیس الاغلاست، اونی رو که اغلا به ما هم اغلا میپسندن، شارع هم به عنوان رئیس الاغلا او رو تأیید میکند. شارع نمیخواد اختلال نظام را، شارع نمیخواد به هر حال نظام به هم بریزد، مردم آرامششان به هم بریزد، این نمیخواد، شارع نمیپسندد. پس بنابراین در باب معاملات هم همون گونه که اغلا و شارع که رئیس الاغلا هست میگن از الفاظی باید، این عنوان اصل کلیست، از الفاظی استفاده بشود که اون الفاظ دور باشد از تنازع، منشئیت برای تنازع و تخاصم و اختلاف با یکدیگر. و همچنین از این قبیل است الفاظی که کاربرد به قول معروف در باب معاملات ندارد، بعید است در مقام استعمال معامله از اون الفاظ همه مردم استفاده نمی کنند. ممکنه اوحدی از افراد در هزار نفر یک استفاده کند، اون الفاظ اعتباری از نظر اغلا ندارد. خب بنابر این اصل کلی که شارع طالب نظام عبادت معاشن و معادن، هم امر دنیای مردم رو میخواد درست باشد، هم امر آخرت اونها، چون این است لذا باید ما از چیزی که منشأ نزاع میشود پرهیز کنیم و اغلا او رو معتبر نمیدانند. از این قبیل است میتوانیم بگیم لفظ اشتریتو. چرا؟ چون اشتریتو غالبا در قبول استعمال می شود و استعمالش در چند مورد نادر در ایجاب بی این مجوزی این نیست که ما بتوانیم به طور کل از این لفظ دعوه‌مان قرار بدیم که استفاده کنیم در ایجاب بی، بلکه باید از این پرهیز کنیم. چرا ما بیعتو را به کار نبریم؟ چرا ملکتوکر را به کار نبریم؟ بیم سراغ اشتریتو. از این راه می توانیم بگیم معامله‌ای که شروعش با به اصطلاح لفظی باشد که این ممکن است منشأ بشود برای، یعنی زمینه دعوا و اختلاف را داشته باشد، از این باید پرهیز کرد. لذا روی این اساس ما می توانیم بگیم که آقا از کلمه اشتریتو به عنوان ایجاب بی استفاده نشود. این مطلب در اینجا باقی می ماند و حرف دقیقی هم هست. چون در بحث های بعد خواهیم گفت حالا چرا منشأ می شود، حالا بحث صغرویش که اینجا از کجا صغرا است برای این کبرای کلی، در مباحث آتی خواهد آمد. تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی ندارد، تقدیم قبول بر ایجاب بنابر تحقیق اشکالی ندارد، فعلا به عنوان امر مسلم و اصل موضوعی بپذیرید تا جای خودش بحث و دلیلش بیاد. خب حالا اگر تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی ندارد، طرف گفته اشتریتو، خیلی راحت میتواند بگه آقا من قصدم قبول بود، مخصوصا آقا در بعضی از معاملات که نوسان به اصطلاح قیمت خیلی سریع هست. الان در بازارهای جهانی گاهی از اوقات بعضی از اجناس با ثانیه در حقیقت تغییر نرخ پیدا میکنند. خب اینجا طرف گفته اشتریتو، خیلی راحت میدونه تا بفهمد، یعنی نمیخوایم بگیم که همیشه راستن میگن ها، اول قصدش ایجاب بود ولی دید نه داره مثلا قیمت بالا میره، بلافاصله میگه نه منظورم از اشتریتو قبول بود که اگه شما میفروشید من خریدارم از شما. خب خیلی راحت. بعد اون میگه نه شما چرا اشتریتو رو به کار بردی؟ باید صبر میکردی؟ من به تو میگم هر حال میشه منشأ نزاع، دعوا از همینجا شروع میشود دیگه. پس بنابراین این کلمه در بعضی از مواقع و نسبت به بعضی از اجناس کاملا چیز واضحی است. بله خب مثلا نان میخواد بره بخره، اینجا معلوم است اگه اشتری تو طرف بگرد مراش اینه که چی؟ فروشنده اگه نانوا بگرد یعنی فروختن، دیگه نمیگه بهانه خریدن، یه نانوا که نان نمیخرن، دقت کردین اینجا در این اول. ولی نسبت به بعضی از اجناس الان این معنا هست، مثل همین اجناسی که نوسان قیمت درش زیاد. قوله فی المکاسب ثم ان فی انعقاد القبول بلفظ الامضاء والاجازه والانفاذ و شبهها وجهان. مطلب دیگری است که مرحوم شیخ رضوان الله بیان فرموده است در باب قبول. خب یه وقت است که در قبول بی قبلتو میگه دیگه، خودش راحت میکنه، رضیتو میگوید. خب این اعلام قبول و رضایت اینا مشکلی نیست، ولی اگر بگه که امضیتو یا اجزتو انفذتو، به این الفاظ میتواند آقا قبول را منعقد کند در باب معاملات یا خیر؟ حالا ما در بحث بی داریم بحث میکنیم، میتواند با این الفاظ قبول را ایجاد کند و انشاء قبول به این الفاظ محقق میشود یا خیر؟ شیخ رضوان الله علیه میفرمایند دو وجه هست. سید صاحب عروه در اینجا در حاشیه مطلبی دارند، میفرمایند ظاهرا وجه اشکالی که شیخ اعظم رضوان الله علیه در اینجا بیان فرموده اند وجهش این است که این الفاظ مثل امضا و اجازه و انفاذ غالبا در جایی به کار برده می شود که یک عقدی به تمامه با ایجاب و قبول منعقد شده است، بعد طرف میاد چی؟ در اونجا اون عقدی را که هم ایجاب و انشاء شده است هم قبول و انشاء شده است میاد او را چی؟ تنفیذ می کند. مثلا مثل باب فضولی، مالک وقتی میبیند که بیعی که ایجاباً و قبولاً تحقق پیدا کرده است نسبت به اون بیع چه کار میکند؟ آقا میگه که حالا رضایت میدهد، میگه انفذ تو یا میگه عجز تو. عنوان اجازه پس از تمامیت عقد است ایجاباً و قبولاً. پس اگر لفظی در مقام تنفیذ عقد واقع و مؤثر قرار دادن عقد واقع به کار برده می شود، نمیتونیم او را به عنوان جزء اون عقد قرار بدیم، چون قبول یک رکن در باب عقد هست که رکن دیگر او ایجاب هست. پس لفظی که در رکن باید به کار برده بشود غیر از لفظی است که پس از تمامیت ارکان عقد قابل استفاده هست. لذا در باب فضولی میگد انفذتو، یا در بحث مثلا فرض کنین مرتهن. خب اگر کسی خانه ای را در رهن گذاشته است، اگر بخواد در این خانه تصرف کند باید با اذن مرتهن باشد. خب طلبگار این خانه را به عنوان رهن دارد که اگر یک زمانی نتوانست دین را طرف بدهگار بپردازد، از این عین مرهونه استیفاء طلب خودش رو بکند. حالا این برمیداد میفروشد، نمیگن این فروش باطل هست، موقوف است به اذن، به اجازه مرتهن، به اجازه مرتهن. مرتهن اگر اجازه کرد خب این به صحیح میشود مثل باب فضولی، یعنی در واقع خودش یک نوع فضولی است. اگر اجازه نکرد هیچ، خب پس این کلمه عجزتو امزیتو اینا در این مقام به کار برده میشود. یا در باب تصرف زائد بر ثلث در باب ارث که موکول است به اجازه ورثه، آمده مثلا فرض کنین گفته است آقا فلان منزلم وقف باشد برای طلاب علوم دینی، و حال اینکه ارزش اون منزل بیش از ثلث ترکه این شخص هست، خب اینجا چه باید کرد؟ آیا وقف او باطله؟ خیر، اون وقف که در حال به عنوان وصیت ارزه میکنم، به عنوان وصیت، وصیتش باطل است؟ خیر، وصیتش معلق است به اجازه ورثه. به عنوان وصیت گفت برای طلاب باشد، اگه وقف باشه همون آن دیگه، وقف درش تعلیق معنا ندارد، باید منجز باشد. به عنوان وصیت، خب این وصیت میکند، بعد میبینن آقا زائد بر ثلث اموالش هست، نمیگن این وصیتش باطله، نفوذ وصیت او متوقف است بر اجازه ورثه. ورثه باید اجازه کنن، اگر اجازه کردن نافذ، به الا به مقدار همون وصیت او نافذ است، زائدش که نافذ نیست. این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله است و وجه اشکالش هم روشن شد. ولیکن حق این است که معنای عجزت و امضیت و انفذت و صدق بر قبول می کند اولا، یعنی خود امضیت و محتوای او قبوله دیگه، عجزت و محتوای او قبوله، پس این الفاظ محتوای قبول رو دارن از اولا. و در باب انشاء قبول لازم نیست لفظ خاصی باشد، این آقا در افق نفس انشاء کرده از قبول را، ابراز اون منشاء لازم است به هر لفظی باشد و بنابراین فرقی بین اینها نخواهد بود. این حاصل فرمایش مرحوم سید صاحب عروه است. در مقابل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرمایند وقوع قبول به این الفاظ اشکالی ندارد. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در این مقام قائل به عدم صحت استعمال این الفاظ در باب قبول هست، مگر در نزد کسی که قبول را با کنایه و مجاز و امثال ذلک صحیح می‌داند، ابراز قبول را. و ما در سابق عرض کردیم با الفاظ کنایی هم اشکالی ندارد، ولی اگر کسی در باب الفاظ بی کنایه را قبول نداشته باشد، مجاز را قبول نداشته باشد، نمیتواند قبول را به لفظ امضیتو یا انفذتو و امثال ذلک به اصطلاح انشاء کند. چرا؟ جهتش این است که اولا فرق بین امضا و مضی، انفاذ و نفوذ، فرق بالاعتبار هست. نسبت به واقع در نظر بگیریم اینو با هم متحدن، یعنی به یک وجود موجودن، اما به اعتبار نسبتشان به دو طرف عنوان ایجاد یا وجود میاد، عنوان انفاذ و نفوذ میاد، امضا و مضی میاد. مثل ایجاد و وجود، ایجاد و وجود دو چیز نیست، نسبت به فاعل تعبیر می شود ایجاد، نسبت به قابل تعبیر می شود وجود. اینجا هم همینجور، انفاذ یعنی کسی که از او نشأت می گیرد، نفوذ، نفوذ هم در واقع اثر همون انفاذ است، اینا از هم تفکیک پیدا نمی کنند، وجودن هر جا انفاذ باشد بدون نفوذ معنا ندارد، نفوذ هم بدون انفاذ معنا ندارد. حالا مضی و نفوذ در کجا هستن آقا؟ کجا میگیم آقا این شی نافذ شد؟ اینا متأخرن ولو بالاعتبار و در رتبه مسببن نسبت به ایجاب و قبول. ایجاب و قبول سبب هست مجموعاً به سببیت اعتباریه، نفوذ سبب مرتبه متأخره از اوست. عقدی که تمامیت او به ایجاب و قبول است اگر تحقق پیدا کرد و مؤثر واقع شد میگن این عقد نفذه یا میگن موا. دقت دارین؟ پس عنوان مضی تا قبول نیاد اصلا معنا ندارد، تا به اصطلاح قبول محقق نشود نفوذ معنا ندارد، نفوذ بعد از تحقق تمامیت سبب است ولو سبب اعتباری. پس چیزی که در مرتبه معلول است و در مرحله اثر هست معقول نیست که در رتبه علت و مقتضی قرار بگیرد. پس چیزی که در مرحله لفظی که در مرحله اثر به کار برده می شود او رو نمی توانید بیارید در مرتبه و رتبه به اصطلاح مقتضی قرار بدهید. ایجاب و قبول معن می شود سبب تام، هر یک به تنهایی می شود مقتضی. به عنوان کنایه اشکال ندارد. ازا گفتیم به عنوان کنایه یعنی استثناء کردیم. بگیم آقا موزی لازم تمامیت مقتضی است، ما ذکر لازم میکنیم و اراده ملزوم. ذکر لازم که موزی و نفوذ است میشود، اراده عقد میشود یا متمم عقد در حقیقت، که عبارت باشد از قبول. جزء آخر عقد که عبارت است از قبول، این عیبی ندارد به این عنوان. البته بنابر مبنای کسانی که استعمال الفاظ کنائیه را در باب انشاء بی در ایجاب یا قبول قبول داشته باشد، ولی اگر کسی اون مبنا را قبول نداشته باشد، البته ما قبلا قبول کردیم، اگر کسی این مبنا را قبول نداشته باشد دیگه اونه چیزی نمیشود. این وجه اول. جهت دومی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا فرموده اند این است که این الفاظ از معانی انتزاعیه اند و منتزع می شوند از مقام مسبب نه از سبب. این وجه دوم تأخر این الفاظ را حتی از مسبب می داند. بنابر وجه اول فقط تأخر از سبب داشتن. تفاوتی وجه این را دقت کنیم. میگن بعد از آنی که عقدی واقع شد ایجاباً و قبولاً و اثر او هم ظاهر شد که نفوذ و مضی محقق شد، اینجا میگن که چی آقا؟ نفذه. نفوذ بعد از وقوع مسبب است، وقوع اثر است. تا وقتی که اثر ترتب پیدا نکند بازم نمیگن نفذه. انتزاع معنای نفوذ بعد از ترتب اثر است بر مؤثر، بعد از ترتب مقتضی است بر مقتضی. اینجاست که عنوان نفوذ، عنوان مضی و امثال ذلک از الفاظ را ما میتوانیم به عنوان معانیشان انتزاع کنیم. اینا میشن معانی انتزاعیه، بعد از ترتب مسبب و مقتضا بر سبب و مقتضی. پس بنابراین اینا از امور انشائیه نیستن، اساسا انتزاعیات متأخرن از منشآت. اونچه که انشاء شده است ایجاب است و قبول، و ترتب مسبب بر سبب تامم قهری است. بعد شما می توانید عناوین انتزاع بکنید. این عناوین انتزاع یک کاری به مقام انشاء و ظرف انشاء ندارن که تا ایجاب یا قبول را با الفاظی که از سنخ انتزاعیات هست قرار بدهید. فعلاحظا به این دو وجه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه اختیار می فرمایند عدم وقوع قبول به این الفاظ الا بنابر مبنای کسانی که کنایه را در مقام ایجاب بی ایجابن و قبولن، انشاء بی ایجابن یا قبولن قبول داشته باشه. صلی الله علی محمد و آله.